اینها رو به نتیجه برسونیم. معتقدیم اگر یه مقدار انشاءالله آرامش در بازار حاکم باشه، این گره های معیشتی و اقتصادی باز باشه، اون وقت خدمات دولت بیشتر خودش رو نشون میده حتی در حوزه های دیگه. به موقع یکی از دیدارهایی که خدمت از رضا بودیم شون فرمودن که مشکلات معیشتی و اقتصادی مثل قوار روی بقیه خدمات دولت نشسته و مانع از دیده شدن خیلی از کارهای مثبت و مهم دولت میشه. این روایت و فرمایش کاملا درسته. ما انشاءالله باید عزم میکنیم در مدت پیش رو مشکلات مسائل رو به حداقل برسونیم و از سمت مقابل کارهای تحولی در حوزه اقتصادی و عمرانی انجام میشه که امیدی که در پیش رو وجود داره انشاءالله روز به روز پرفروختر و پررنگتر بشه.
انشالله. حالا بنابرای دکتر تاجیک رو هم که دبیر ستاد بزرگداشت هفته جوان هستم نگه داشتم و میان صحبت های ایشون بنابرای به اهمیت با شما به گفتگو پرداختیم.
ما خدمت های تاجیک سلام عرض میکنیم و از دست خدمت شما ایشون روزم تبریک عرض میکنیم.
خیلی متشکرم. میخوام از فرصت استفاده بکنم. ما 10 روز دیگه در ایران یک رویداد مهم رو هم داریم که در طول تمام این دهه ها شاید در کنار همه آهاد مردم عنصر کلیدی و مهم نقش آفرینش جوان ها بودن. از رأی اولی ها بگیرید که نخواستین تجربه مشارکت سیاسی اجتماعی رو دارن تا کسانی که این پنجره جوانی رو تجربه کردن و در سطوح مختلف به ایفای مسئولیت های گوناگون در اداره کشور میپردازن، حتی اگر قرار باشه یک نفر و دست به یک کار مؤثر بزنه ولی جوان باشه، از نقش اون میگم تا بالاترین سطوح. چه اهمیتی پیدا میکنه این نگاه و به ویژه نقش جوانان در انتخابات 10 روز آینده؟
خدمت شما عرضم که من خاطرم از سال 85 بود یا 86، اون موقع من توفیق داشتم که دوره دانشجویی دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان بودم. در یه دیداری با تشکلهای دانشجویی خدمت از ذات آقا رسیدیم. بعد از روی کار اومدن دولت اول آقای احمد نژاد دو سال 84 خوبشون رای برد، اون موقع مجموعه های تشکل های دانشجویان و جوانان خیلی فعال بودن تو حوزه‌های مختلف. بنده خب الان هم همینطوره و نسل جوان ما یک نسل آینده ساز هستن تو حوزه سیاسی اجتماعی کاملا فعاله. اونجا آقا در حالا پرسش و پاسخی که بعضی از دوستان داشتن سوالاتی مطرح میکردن موارد میفرمودن، آقا فرمودن که این گفتمان عدالت و تحقق در حقیقت جریان عدالت خواهی رو این بچه ها و این جوان ها رقم زدن. بعد اشاره فرمودن نقش این جوان ها در انتخابات و اثرگذاری که در این رخدادها دارن. من خدمت شما خواهم عرض بکنم که ما اگر فقط انتخابات رو یک رخداد سیاسی ببینیم، واقعا به نظر میرسه که این تنزل دادنه مسئله انتخابات. انتخابات برای کشور ما کاملا یک رخداد تمدن ساز هست، یک زمینه برای جهش هست و به نوعی نگاه همه دنیا به انتخابات ما هست. ما انتخابات رو وقتی پرشور برگزار میکنیم اول همه امنیت ایجاد میکنه، نشون میده که ملت و مردم عزیز و مؤمن ما دلبستگیشون به این انقلاب و نظام اسلامی در حد کمال خودش است و یکی از جلوه های این دلبستگی و وابستگی همین مشارکت های بالا و حضور پای صندوق هست. زمینه حضور هم الحمدلله فراهمه، هم دولت واقعا تلاش جدی داره میکنه که ارزم خدمت شما انتخابات به بهترین شکل برگزار بشه. مجموعه وزارت کشور خودش رو کامل تشخیص کرده، تمهید کرده و لوازم کار رو فراهم کرده. اصول حاکم بر انتخابات رو هم که آقا تأکید فرموده بودن حقیقتا سعی کردیم رعایت بکنیم و تلاش شده که انتخابات کاملا امن با امنیت کامل توأم با رقابت با مشارکت حد اکثری که انتخابات سالم برگزار بشه. مجموعه شورای نگهبان و دستگاه متولی هم انصافا همت کردن. در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف هم که ما گزارش داریم لطف خدا تنور انتخابات داره روز به روز گرم‌تر میشه و امید داریم انشاءالله با برگزاری انتخابات کشور عزیزمون یک قدم بزرگ و یک گام جهشی به سمت تحقق اون تمدن نوین اسلامی که به هر حال قبله رشد و کشور رشد کشور ما هست و اون اینقدر گام پنجم از گام های پنجگانه که آقا تعریف کردن هست شده اون سمت با جدیت ساعت بیشتر حرکت.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر منصوری معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و از جمله جوانان در دولت 13 هم. برای شما عرضی موفقیت میکنم. شب خوبی برای
شما
عرضی دارم.
من از شما تشکر میکنم. شب خوبی داشته باشید.
شب بخیر. برگردم به صحبت و گفتگوشون که با شما داشتم دکتر تاجی، که شما هم در وزارت ورزش جوانان هستید و هم دبیر ستاد بزرگداشت هفته جوان. برنامه هایی که تدارک دیده شده برای امسال عمدتاً چیا هست؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما یک برنامه وسیع و پرتراکمی رو در حوزه اشتغال آغاز کردیم و داریم تلاش میکنیم اون خلایی که در زنجیره تولید شغل در کشور هست، که به نظر ما نقطه اصلی و تمرکزش در حوزه فرهنگ کار و مباحث اشتغال پذیری هست، رو دنبال کنیم. ما فکر میکنیم که مسئله اشتغال و تحول در نظام اشتغالی و اقتصاد کشور از مسیر پرورش خلاقیت در واقع رو به جلو خواهد رفت و ما چنانچه مسئولیم رو به عهده یا بردوش افراد خلاق، جوانان خلاق که عمدتاً از قضا خلاقیت هم عجینه با مسئله جوانی هست بسپاریم، میتونیم راه حل های خیلی بهتری رو واسه آینده دنبال بکنیم. تو همین مسیر در سراسر صد خانه جوانی که در سراسر کشور داریم، برنامه هایی رو برای تأسیس خانه های خلاقیت، خانه های خلاقیت جوانان در واقع مد نظر داریم و داریم تلاش میکنیم که به پرورش خلاقیت در میان نسل جوان بپردازیم و بتونیم اون رو در زنجیره تولید شغل یا زیست بوم اشتغال کشور پررنگ بکنیم.
آنچه که الان پیش رو هست، بیشتر برنامه هایی که در این هفته تدارک دیده مناسبت های ویژه‌ای نامگذاری شده؟
عرض کنم که برنامه هفته جوان ما عمدتاً چکیده بهترین برنامه های طول سال ما هست، که با شرایط در واقع سهل‌تری در اختیار جوانان قرار میگیره و تلاش میکنه که در واقع از محصل آنچه که در طول سال گذشته در این ایام خاص بزرگداشت ها، شناسایی اون افراد برتر یا ویژه رو دنبال بکنه. در همین راستا برنامه رو تحت عنوان جشنواره جوانان برتر ایران زمین در دستور کار داریم که در پی یافتن جوانان الگو و افرادی که یک کنش مؤثر یا کنش موفقی رو در سراسر کشور داشتن پیدا بکنیم، اونها رو مورد تجلیل قرار بدیم. و الان که من خدمت شما در ستاد هفته جوان از ستاد با شما صحبت میکنم، موقع شب در حال بررسی آرای داوری ها و نظرات نخبگان درباره جوانان نامزد این موضوع هست که در 10 رشته است، یعنی من جمله در حوزه دانش بنیان، در حوزه کارآفرین، عرض کنم ادب و شعر و فیلم و موسیقی و امثال هم هست. ما فکر میکنیم که موفقیت، معرفی افراد موفق، جوانان موفق در کشور، غیر از این که به اونا هویت میده و از اونها در حوزه چهره های جدیدی رو برای نقش آفرینی میسازه، میتونه یک مسئله الهام بخش بشه برای سایر جوانان و بعد اونا با توجه به این موضوع هم به جوانان همسن و سال موفق خودشون نگاه کنن و انگیزه لازم رو برای حرکت بیشتر پیدا بکنن و هم به این نحوی از تجربه زیسته اونا استفاده بکنن برای حرکت بهتر به سمت قله‌های موفقیت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتون. حالا شما که لطف کردید، ولی امیدوارم که گفت و شنود با شما از وزارت ورزش جوانان آغازگر گفتگوهای با وزیر محترم باشه که بتونیم با آقای کیومرث هاشمی هم صحبت بکنیم و بر صورت دسترسی به ایشون هم شاید از طریق شما بتونه برای ما تسهیل بشه.
من حتما پیغام شما رو خدمتتون میرسونم، البته که معمولا در گفتگوشونود با رسانه ها پیش قدم، من فکر میکنم روز گذشته هم در نمایشگاه رسانه خدمت بله. اصحاب رسانه بودن بله. حالا ان شاء الله با رادیوی شما هم گفتگوهای خواهند داشت.
حتما، اون حوزه که حوزه ورزشی است، ولی خب این طرف یه کمی متفاوت‌تر، حتما می‌خوایم درباره مسائل جوانان بیشتر باشین صحبت کنیم.
ان شاء الله، به امید خدا.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و همراهی شما آقای دکتر تاجیک.
سلامت باشید. خیلی متشکرم مجددا. ایام هفته جوان و خدمت همه جوانان ایران عزیز تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. خانم آقایان، شنونده برنامه رهیافت هستید که به مناسبت سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و آغاز هفته جوان و روز جوان که فردا هست داریم نگاهی خیلی کوتاه و گذرا به موضوع جوانان میاندازیم در کشورمان. خب شاید بد نباشه اینجا به مصاحبه و گفتگوی با یکی از متخصصان اقتصاد و البته از مدیران در وزارت اقتصاد دارایی بپردازیم. آقای دکتر رضوی پور همراه ما هستند امشب و از جمله چهره‌ها و صداهای آشنا برای بسیاری از شنوندگان ما در رادیو اقتصاد. دکتر رضوی پور سلام و شب بخیر عرض می‌کنم و این مناسبت فرخنده رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام و عرض ادب و شب بخیر و تبریک ایام دارم خدمت شما آقای خیرخواه و همه شنوندگان گرامی برنامه. انشالله که در این اعیاد شعبانیه که همگی مهیا میشیم برای ماه مبارک رمضان، انشالله مورد لطف و عنایت خداوند متعال قرار بگیرم و درهای رحمت و مغفرت خداوند به روی همه ما باز باشه. این ایام بر همه عزیزان مبارک باشه و انشالله که شادکام و خوش و موفق و سربلند و پیروز باشن همه عزیزان در خدمتون.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. از این زاویه شروع بکنم که مسلماً جوان امروزی در نه تنها ایران بلکه در جهان بدون توجه و یا دقت نظر در مفاهیم اقتصادی شاید گذران امور براش خیلی سخت و دشوار باشه. به چه میزان نیازمند دانش اقتصادی باید باشه و به چه میزان آنچه که باید ما در نظام اجرایی داریم به این موضوع هم توجه میکنیم که او از هم آگاهی و هم مهارت کافی در امر تامین معاش خودش و ایفای نقش اقتصادی هم برخوردار باشه؟
خب عرضم به خدمت شما که اولا این نکته رو لازم هست عرض بکنم که ما در دوران معاصر در عصری داریم زندگی میکنیم که پیشرفت فناوری موجب افزایش مصرف مواد اولیه و در واقع مستهلک شدن بسیاری از منابع و مخازن شده و همین مسئله موجب شده که چشمانداز پیش روی آینده جهان به سمت و سوی حرکت بکنه که خیلی از آینده پژوهان بحران‌های تأمین منابع رو پیش روی دنیای معاصر می‌بینن و همین بحران‌های پیش رو این در واقع دیدگاه رو به بشریت و به صاحب نظران توسعه اقتصادی داده که در واقع روز به روز آینده جهان به لحاظ اقتصادی دشوارتر و سخت‌تر خواهد بود، اگرچه بسیاری از ابزارهای تکنولوژیک و پیشرفته زندگی رو راحت‌تر کردند ولی محدودیت‌ها و رقابت‌هایی که بر سر کسب معادن و منابع وجود داره بین کشورها و جوامع موجب شده که خیلی از جوامع امروز زندگی دشوارتری رو نسبت به گذشته تجربه می‌کنن. ایران عزیز ما هم از همین قاعده مستثنا نیست، به خصوص که مورد ظلم و مورد تحریم قرار گرفته و شرایط اقتصادی برای جوانان چشمانداز چندان دلچسبی رو فراهم نکرده. در این دنیای سخت و چشمانداز دشوار جوامعی پیروز هستند که یادگیرنده باشند، جوامعی که بتونن در واقع آینده فردی و اجتماعی خودشون رو با دانش بهتری رقم بزنن. اگه بخوام خیلی ساده دستبندی بکنم، دانش اقتصادی که ما به عنوان جوانان نسل امروز و آینده سازان کشور بهش نیاز داریم در واقع میشه به دو دسته تقسیمش کرد. یک بخشش اون دانش فردی هست که برای اداره اقتصادی امور خودمون بهش نیاز داریم، دانش معاش فردیمون که باید بدونیم چجوری تأمین مالی بکنیم، هزینه های زندگیمون رو چجوری، درآمدمون رو برنامه ریزی بکنیم، هزینه هامون رو مدیریت بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، چجوری بتونیم ارزش دارایی های خودمون رو در این طوفان بلایا حفظ بکنیم. و اینها اون دانش اقتصادی فردی است که افراد بهش نیاز دارن، به خصوص اگر که کسب و کاری رو هم بخوان راهبری بکنن، نیاز به این دارن که بدونن به لحاظ اقتصادی اون کسب و کار رو چجوری باید راه بندازن، چجوری تامین مالی بکنن، چجوری مدیریت بکنن، چطوری بازاریابی بکنن. این دانشی است که به صورت روزانه در دنیا در حال تغییر و تحوله، به خصوص با پیدایش ابزارهای جدید، چه در حوزه تامین مالی، چه در حوزه رمز ارزش ها و غیره. خب به هر حال دانش روز عوض میشه و مقتضیات روز هم تغییر میکنه، لذا لازمه که دانش اقتصادی خودمون رو بالا ببریم. اما از اون مهمتر، اون بخشی از دانش اقتصادی هست که برای رقم زدن آینده کشورمون به اون نیاز داریم. الان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و من واقعا امید دارم به این که نسل جدید که در دانشگاه آموخته های بهتری آموخته، با اقتصاد بیشتر آشنا شده، واقعیت های اقتصادی رو بهتر درک میکنه، انتخاب های عاقلانه تر و انتخاب های مناسب تری رو هم در شکل دهی نهادهای قانونگذار و سیاست گذار و خط مشی‌گذار در کشور انتخاب بکنن. این انتخاب ها میتونه سرنوشت کشور رو تغییر بده. عزیزانی که به مجلس راه پیدا میکنن تأثیر پررنگی بر آینده اقتصادی کشور دارن و به همین جهت این که عموم جامعه چه ذهنیتی در مورد مسائل اقتصادی داشته باشن و چه انتخاب هایی رو برای عبور از بحران های اقتصادی پیش رو در ذهنشون داشته باشن، خیلی تاثیرگذار هست بر اینکه چه افرادی رو راهی مجلس بکنن و چه سیاست‌ها و انتخاب‌های پیش روی آینده کشور قرار بگیره. از این حیث وجود دانش اقتصادی عمومی در حوزه سیاست‌گذاری کشور که بتونه جهت بده و از آن خیلی مهم هست و من امیدوارم که در کشور این فرصت رو پیدا بکنیم که با انتخاب‌های بهتری آینده بهتری رو برای کشور رقم بزنیم.
چیزی که حالا در این سو هست در کنار توصیفاتی که شما دارید، جوان امروزی در کشور چالش‌های فراوانی رو هم داره. این چگونه قابل رفع هست و دغدغه‌ها چطور قابل ترمیم و کاهش که بتونه جامعه بالندگی این داشته ارزشمند و سرمایه خودش رو که بالاخره نسل تازه نفسی است که مسئولیت اداره کشور در آینده در اختیار اوست، همه جانبه، یعنی نمیدونم بگم کدوم اولویت داره، ولی در این حال دغدغه‌های امروز او هم دیده میشه و آیا در معاصر قابل رفعه یا اینکه ممکن هستش که تبدیل به یک پدیده و یا ابر پدیده بشه که حالا ما باید براش نه اینکه سالها، دهه ها وقت صرف کنیم و چشم انتظار حل اونها باشیم. چنین چیزی رو در سپهر اقدامات موجود میبینید؟
عرضم به خدمت شما که زوایای مختلفی میشه در مورد این موضوعی که فرمودید صحبت کرد، اما من دیدگاه پرامید و روشنبیننده نسبت به آینده رو ترجیح میدم، به طور خاص با در واقع اون بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، امید رو به قشر جوان تزریق کردن و قشر جوان رو آینده سازان کشور دونستند و به نظرم این دیدگاه که ما بگیم خب شرایط خوبی نداریم به لحاظ اقتصادی، قشر جوان ما خیلی هاشون از تشکیل خانواده و تأمین حداقل‌های زندگی خودشون باز موندن، پس نگاه ناامیدانه داشته باشیم نسبت به شرایط، این دیدگاه دیدگاهیست که ما را از حرکت باز خواهد داشت. ولی اگر به این وضعیت فعلی اینطور نگاه کنیم که نوک قله هرم جمعیتی که جوانان حال حاضر کشور هستن، این ظرفیت و این توانایی رو دارن که اداره امور کشور رو دست بگیرن و تغییرات و تحولات چشمگیری در کشور ایجاد بکنن، این نقطه امید میتونه باشه. من امیدوار هستم به اینکه هرچه بیشتر ما رو بیاریم به استفاده از ظرفیت این جوانان آینده ساز، خوش فکر و آتیه‌دار کشور، میتونیم با آینده کشور امیدوارتر باشیم.
انشالله. اگر بخوایم که تفاوت جوان امروز رو با تفاوت دهه‌های پیش و همچنین دوره امروز رو با دوره‌های پیش که رهنمون و رهسپار آینده است توصیف بکنیم، اون رو چگونه توصیف میکنیم؟ ما شاید 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بعدم نمیاد این ارزیابی رو از شما به عنوان یک متخصص اقتصاد و دانشگاه و یک مدیر اجرایی در حوزه اقتصاد جویا بشن.
آقای خیرخواه عزیز، نسل جوان امروز به خصوص نسل بعد از ماها که دهه 60 هستیم، نسل جوانتر از ما دهه 70 ها دهه 80 ها افراد مطالبه گر، افراد جستجوگر و افراد دارای ذهن های بازتری نسبت به نسل های گذشته هستند و به راحتی هر حرفی رو قبول نمی کنن، به راحتی هر دیدگاهی رو نمی پذیرن، تبعیت کمتر دارن، مطالبه گری بیشتر دارن و به نظر من کلید تغییر مطالبه گری است و این نسل جوان مطالبه گر مادامی که امید درش زنده بمونه و تلاش و جهد رو ادامه بده، من به آینده کشور همچنان خوشبین هستم و امید دارم که انشالله آینده درخشانتری رو پیش روی کشور شاهد و ناظر باشید.
انشالله. یک اشاره هم در آغاز صحبتاتون کردید به موقعیتی که کشور طی 10 روز آینده تجربه خواهد کرد. تصور میکنید که انتظار جوانان از انتخابات پیش رو چی هست؟
من فکر میکنم جوانان در انتخابات مجلس 11 هم مطالباتشون رو بیان کردن و این مطالبات خیلی هم جدی بود، اگرچه اونجوری که انتظار داشتیم در مجلس ثمر نداد. انتظار شفافیت، انتظار صداقت، انتظار اینکه در توزیع منابع منافع بلند مدت کشور در نظر گرفته بشه، اینها انتظاراتی است که در انتخابات قبل هم بیان شد، به صراحت بیان شد. خیلی از نمایندگان فعلی وعده شفافیت آرا رو دادن، ولی الان در آستانه پایان مجلس 11 هستیم و هنوز قانون شفافیتی که در مجلس تصویب شد به اجرا نرسیده و این شاید این پیام رو به جامعه داده که باید در مطالبه گری، در پرسشگری جدیتر عمل بکنیم و به اون افرادی که به وعده هایی که دادن عمل نکردن این بار پاسخ منفی بدیم و افرادی رو راهی مجلس بکنیم که بر سر وعده های خودشون استوارتر باقی موندن و به عهدی که با مردم بستن پایبندتر بودن.
چیزی که شاید هر یک از ماها یک تجربه‌ای رو داریم از مشارکت سیاسی فعال و شاید تصور میکنیم به عنوان یک نوجوان برگ رأیی که ازش استفاده میکنیم چه تأثیر رو بر جا خواهد گذاشت. به عنوان یک جوانی که تجربه کرده این دوره رو و تا به امروز، مسلماً فرض و فرودهایی هم هست و این انتظار طبیعی است که نسل نوظهور و جوان امروز کشور انتظاراتی متفاوت رو هم مطرح بکنه، ولی آنچه که براش مهمه منافع ملی، آینده کشور و از همه مهمتر ارزش‌های بی‌بدیلی است که هویت ملی و دینی ما رو می‌سازه. چه توصیه دارید به کسانی که جوان و نسل اولی هستن از این تجربه‌ای که خودتون هم درش قرار گرفتید تا به اینجا رسیدید؟
چیزی که مسلم هست جناب خیرخواه این هست که لا یغیر الله ما بقا من حتی یغیر ما به انفسهم. تا زمانی که مردم، جوانان آینده‌ای رو برای کشور رقم نزنند و مشارکت نکنند در امر آبادی کشور، اتفاقی به خودی خود در این کشور نخواهد افتاد. نباید خسته شد. میدونم که در ادوار مختلف همه ما تلاش کردیم آینده بهتری برای کشور رقم بزنیم، ولی خیلی چیزها اونطوری که ما انتظار داشتیم پیش نرفته. با این وجود به نظرم کسی که عشق به میهنش داره و آینده بهتری رو برای کشورش نه فقط برای خودش میخواد، از پا نمی نشینه، خسته نمی شه و همچنان به تلاش کردن ادامه میده، به مطالبه کردن ادامه میده که انشالله اون آینده‌ای که مورد انتظار هست برای کشور رقم بخوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم از اینکه به پرسش ما پاسخ دادید آقای دکتر رضوی‌پور. برای شما
عرض از شما ممنونم، به شما شب بخیر عرض می‌کنم،
شب خوبی داشته باشید،
شنوندگان هم مجددا تبریک عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم، ممنون از همراهیتون، شب خوبی برای شما آرزو می‌کنم و خدا نگهدار. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده و همراه ما بودید. خانم آقایان، به مناسبت هفته جوان برنامه امشب رو تدارک دیدی و خدمت شما تقدیم کردیم. قصدشون به یکی از جوانترین مدیران عالی رتبه دولت 13 هم صحبت کنیم، آقای دکتر بهادری جهرمی، که موفق نشدیم. ممنونم از این که به ما گوش کردید تا این لحظه و برای همه شما به خصوص جوانانی که شنونده ما بودن و در سن پویایی و شادابی قرار دارن آرزوی بهروزی و موفقیت دارم. شب خوبی براتون آرزومندم، به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدل تندیس، مدل تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.